بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمای علوی گرگانی، مباحث اصول اربعه، روز شنبه 18 بهمن ماه 1393 متابعه ما 17 ربیع الثانی 1436.
و اشرف بریت محمد و آله طاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. المقصد التاسع فی الشک و ما له من الاحکام. مقصد نهم رو در این بحث علم اصول عنوان شده درباره شک اصل براءته، که الان اول بحث خدا بخواد امروز شروع میشه، بحث اصول عملیه است و که اولش براءته. در مقصد نهم بحث در اطراف حول و حوش شکه و اون چرا که مربوط به شک است، از بحث هایی که ارتباط با شک داره. و این خیلی بحث اصول عملیه کاربرد زیادی در ابواب فقه داره. میشه گفت ابزار واقعی شخص مجتهده. یک مجتهد، یک ملا، برای به دست آوردن احکام شرعیه خیلی لازم است که احاطه داشته باشه به اصول عملیه، شرایط چه بدونه، کجا جایی داره، چه اصلی جاری است. فلذا علمای گذشته و حاضرین همه اهمیت فوق العاده برای این بحث قائلند در اصول عملیه. فلذا هم در موضوع این بحث کیفیت ورود را همطوری که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در فرائدشون، در رسائل فرائد الاصولشون، از این کیفیت وارد شدن آمدن و آمدن. ما در مباحث سابقه ما در لابلای بحث سابق این نکته اشاره شده که اینجا هم شیخ تصریح میکنه و اون اینه که هر شخص مکلفی نسبت به این که نظرش به حکم خدا بیفته، نظر به تکلیفش بندازه، از یکی از سه حالات بیرون نیست. هر مکلفی، ملاحظه بکنید، هر مکلف ایران نسبت به یک حکم و تکلیف براش یکی از این سه حالات به وجود میاد: یا توجهش به اون حکم به صورت قطع و علم و یقینه، یقین پیدا میکنه حکمش، مثلا نماز واجبه، روزه براش واجبه، یکیش قطعه، و یا اینکه یه مرتبه ضعیفتر از قطعه، عبارت از ظن. گاهی نگاه میکنی در بعضی جاها ظن بلحک پیدا میکنه، یعنی 100% نمیدونه، حالا 80%، 70%، 60%، امثال اینها رو تعبیر به ظن میشه که در مقابلش وهمه. پس گاهی هم مکلف وقتی ینظر الی الحکم میبینه حکم براش مظنونه، مقتوع نیست، مظنون. یه حالت دوم. حالت سوم نگاه میکنی از این مرحله هم ضعیفتره، وقتی نظر به حکم میندازه میبینه در حال تردیده، در حال شک متصاب طرفینه، هر دو طرف نگاه میکنه اثباتش و نفیش هر دو براش برابره، نمیدونه حکم چیه، سرگردانه، حیرانه. پس برای هر مکلف این سهالت نسبت به حکم وجود داره. خب ما دو بخش از این بحث رو، یکی نسبت به قطع، خب الحمدلله بحثش گذراندیم، نه بحث قطع رو کشتیم، یک بحث هم راجع به زن بود، اینم تا دیروز گذشته بحث زن. البته این قطع و زن صرف نظر از نظر مباحث الفاظی، الفاظ باز مسئله جداست، اونا مربوط به ظواهر است و چه است و چه است، بحث الفاظ جداست. اینی که داره صحبت میکنیم فعلا دیگه بحث از الفاظ نیست، بلکه بحث از حالات مکلف است نسبت به هر حکمی که ملاحظه میشه. بنابراینه خب حالا که قرار شد برای مکلف یکی از این سه حالت ها به وجود بیاد، حالا وقتی میریم تو این حواشی ها حاشیه‌هایی که بر کتاب نوشتن بر فرائد، یه هر کدوم آمدن یه اشکالاتی کردن به این حالت که ان المکلف اذا نظر الى حکمن یا له اطعن او زنن او شکن، اشکال کردن این تعریف جامع نیست و مانع الاطراف جامع الاطراف نیست و مانع الاقل. اینا فعلا برای ما خیلی موضوعیتی نداره که ما بخوام حالا این صحبت ها رو اینجا بکنیم. حالا تو سرایت رسم در تعریفی که یه بزرگواری تعریف میکند در تعریفشون مصنفین بنا میکنن اشکال کردن، این از این جهت مانع اغیار نیست، از این جهت جامع الاطراف نیست. فعلا ما در اینجا مستحضر باشید که این بحث و کاری نداریم. حالا فرض کنید این حالت سه حالت برای شخص مکلف باشه که اشاره کردیم. حالا که چنین شد، ما در اینجا قبل از این که وارد در بحث مسئله شک و امثال اینها بشیم، لابد لنا من تقدیر امور، چند تا امر هست که به عنوان پیشگفتار و مقدمه برای بحث که خالی از فایده هم نیست، اطلاع بر این امور کمک میکنه ما رو راجع به اصل مسئله که انشاءالله بعدم میخواد بیاد. پس این امور جنبه مقدماتی داره، جنبه پیشگفتاری داره. چند تا امر هست که اینجا به خواست خدا بیان میکنم، محضرتون تقدیم میدم که انشاءالله اطلاع بیشتری پیدا کنید. الامر الاول، امر اولی که در اینجا هست در رابطه با اینه که هر انسانی وقتی خودش ملاحظه میکنه در فکر خودش میره میبینه یک مابهل امتیازی برای انسان خدا قرار داده از سایر حیوانات. خداوند تبارک و تعالی انسان رو از سایر حیوانات جدا کرده، یه فضیلتیست. ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو تکریمش کردیم، احترامش کردیم. و فضلناهم علی کثیر مما خلقنا، ما اینا رو تفصیل دادیم، فضیلت دادیم بر بسیار از چیزایی که آفریدیم. ما انسان رو در مرحله بالا قرار دادیم، چون خدا فقط در خلقت انسان گفته تبارک الله احسن. ببینید شما تبارک الله رو خدا در آسمان آفریده نگفته، با اینکه در آیه هست که آسمان بزرگتر از شماست، مهمتر از شماست، ولی باز اونجا تبارک الله نگفته. زمین خلق کرده نگفته، اما وقتی انسان رو خلق کرد ثم انشأناه خلقا آخر، خدا فرمود فتبارک الله احسن الخالقین. امام میفرماید ایل احسن المخلوقی. با قول ما دست مریضا دا که ما بگیم دست مریضا باریکلا. خب خدایی که این انسان را آفریده به قید قدرتش این انسان را آفریده، امتیازی هم به این انسان مرحمت کرد. امتیازی که به انسان مرحمت کرد که به وسیله او اون از حیوانات جدا کرد، همونی که انشأناه خلقا آخر شد. اون انشأناه خلقا آخر همون مسئله عقل، مسئله شعور، مسئله خرد، که این خیلی مهمه که خدا فرموده بکه اوسی بکه او عاقب اقبل فاقبله ادبر فاقبل. همینه که الحمدلله اطلاعاتون خوب است، تو منبع تشریف بردید اینا رو گفتید. خداوند تبارک و تعالی این امتیاز به ماها داد که ما را مورد عنایت لطف خودش قرار داد و برای ما یه سلسله تکالیفی را بیان کرد، تکالیفی را داد به دست ما برای ما بنده ها که ما به وسیله این تکالیف قرب پیدا کنیم. حالا بعضی مذهب میخوام بگن که حتی بعضی تعریف حضی علمای اخلاق میگن، حتی لفظ تکلیف را هم علمای اخلاق میگن مثل لسان عذرخواهی خداست. خیلی معذرت با هم این که انهو به لسان عذرخواهی اعتذاره که خداوند احکام را اسمش تکلیف گذاشته، یعنی تکلیف و علم مشقت دیگه، چون اینا مشقت داشته. خدا که انهو قربان آقایی و بزرگواریش پیشم که بله من به یه بنده ها ولو زحمت هم بشون دادم، مشقت هم بشون دادم، یعنی که انهو باز خود خدا از روی لطفش که نباز این اسمش رو تکلیف گذاشته. ولی زامی فرمایند که علمای بزرگ عزیز ما فرمودن که خدا این مرحله رو به این بنده های خدا داده که از سایر حیوانات جدا کرده، به اینا رو گفته من تکلیف بهتون میدم که به وسیله این مزد و قرب و حسن مقام بهتون بدم، مقداتون ببرم بالا. خب حالا که این تکالیف برای ما آمده و خدا برای ما این تکلیف بیان کرده، ما ناچاریم ما باید این تکالیف را امتثال کنیم، چون ولی یه نعمت ماست دیگه. قرار شد قبلا در بحث گذشته اشاره کردی خدمتتون، اگر معرفت الله معناش همین که از باب شکر منعم واجب، باید این تکالیف الهی را امتثالش بکنیم و امتثال به دست بیاریم. خب حالا که بنا شد تکالیف ما امتثال بشه، امتثال را به چه صورت باید انجام بدیم؟ چگونه باید رفتار کنیم که بگیم امر الهی را امتثال کردیم؟ راه اثبات امتثال به یکی از این طرقی است که الان محضرتون اشاره میکنم. راهش مسئول از یکی از این طرقه. راه تحصیل این مطلب گاهی نگاه میکنی از راه وجدانیه، از راه بلوجدان، یعنی آدم بلوجدان به دست میاره که تکلیفی دارد، حالا پیغمبر باشه، امام باشه، ما باشی، فرق نمیکنه. حالا مثال میخوام بیارم، قد یکونو برای انسان به علم وجدانی به دست میاره که تکلیف دارم، حالا اما بالوحی او بالالهام او بالابلاغ، بلن طریق اثباتش رو باید کار ندارم، یه از این جد. یعنی گاهی انسان یقین پیدا میکند بالوجدان تک تکلیف داره. خب اگر یقین پیدا کرد این مطلب که تکلیف داره، نتیجه یقین به تکلیف این است که باید یقینم پیدا کند به سقوط تکلیف، باید این تکلیف رو به دست آورد امتثال کنیم که ساقط بشه این تکلیف، باید اینم یقین پیدا کنیم در مرحله انتحار. خب حالا که یقین میخوام پیدا کنم به امتثال، باید یقینم پیدا بکنم که این موافق للواقع یا نه. نه این معنا اثبات موافقت با واقع داشتن نداشتن دیگه دست من نیست، ما اون چرا که برای ما راه گذاشتن باید اون راه رو به دست بیاریم، امتثال از اون راه رو انجام بدیم. حالا قد یکون امتثال منم یصیب الواقع، ممکنه قد لا یصیب، ممکنه گاهی درست بره گاهی هم ممکنه خطا بره، من دست من نیست دیگه، اصابه و عدم الاصابه به دست من نیست دیگه. حالا اگر انشاءالله درست آمد و بیان شد و به دست منم امتثالش کردم و الحمدلله مصادف شد، اهلا و سهلا، نشدم نشد، ایرادی نداره، من وظیفه‌م اینه که تکلیف خودم رو باید بیارم، ولذا خدا من عقوبت هم نمیتونه بکنه، اگر امتثال کردم دیگه نمیتونه خدا من عقوبت بکنه، اگر حال من خلاف واقع در آمد دیگه شان نداره، مگر در بعضی وجوه که اونم سابقا یادتون باشه مثل از راه قیاس و امثال اینه، اگر مثلا ولی اون در بعضی وجوه اگر بره از یه راهی به دست بیاره قطع و به دست بیاره که شارع از اول گفته با این من راه قبول ندارم نره با این راه، این جداست، ولی لولا این جهت باشه کسی که این عمل رو انجام میده و قطع پیدا میکنه و قطع هم که یادتونه سابقا گفتیم حجت ذاتی داره، اگه کسی قطع پیدا کرد قطع قاطع حجت ذاتیه، چرا؟ لأن القاطع لا یرا الا الواقع، قاطع به نظرش واقع رو میبینه، حالا یا ولو خطا هم بره، برابر این پس قطع قاطع حجتون امتثالش لازمه، سقوط یقین به سقوط هم لازمه و عقوبت هم دیگه طرف صاحبشه نمیتونه عقوبت بکنه و مسلم از باب همین نکته که اشاره کردم. خب این یک راه، راهیست که انسان یقین پیدا کرد به تکلیف، قطع پیدا کرد و قطعا هم باید امتثال بکنه تا یقین به سقوط پیدا کنه. این یک حالا همه جا ما قطع به دست نمیاریم، حالا ممکنه در بعضی جاها قطع باشه، بعضی جا ممکنه قطعی هم نباشه، راه قطع نداشته باشیم، راه به علم نداشته باشیم. خب اگر راه علم نداریم بریم به مرحله بعدی. مرحله بعدی بعد از علم مسئله ظنه. اگر بنا شد راه علم برای ما بس است، حالا یا علم تنها را بس علمی واضح، یا نه هر دو بسته است. الان بیشتر همون علم مطرحه، علمی رو فعلا چون تو همین زن که میبریم اونم تقریبا از قبیل علمیه، بیشتر الان صحبت این که علم نباشه، قطع نباشه. قهران حالا که زن شد، البته بنای علمی یعنی حجه، یعنی قطع بل حجه. حالا در مرحله دوم بیایم مرحله زن، حالا که قطع پیدا نمی کنم، پس من گاهی نگاه میکنی باید بریم سراغ این که ببینیم بعد از این که قطع ندارم تکلیف چیه. اینجا جاییست که دست ما به دامن جاهل بلند میشه، باید ببینیم جاهل ما، شارع ما، قانونگذار ما برای ما چی جر کرده. اگه قطع اینف شد، اگه به جای قطع چی برای من گذاشته. خب این جائلی که میخواد جلب کنه شارع دیگه، یه موقع شارع خودش میاد برای من زن خاص رو حجت میکنه. زن خاص میگیم حجت، زن خاص چیه؟ مثل ظواهر الکتاب، ظواهر ائمه ما علیهم السلام فرمودن این کتاب خدا رو بگیرید، خذوا ما آتیناکم بقوه، اینا رو بگیرید، واذکروا ما فیه، این قرآن برای شما تذکره، ان هذا القران يهدي لمن، نگاه کنید دعوت میکنه ما رو، بابا این قرآن رو بگیر عمل کن. توجه دارید ظواهر آیه قرآن برای ما حجته. چرا؟ چون خداوند در قرآنش ما رو دعوت کرده، لقد يسن القران للذكر فهل من مدكر افلا يتدبرون. پس معلومه شما باید در قرآن تدبر داشته باشیم، دقت داشته باشیم، از قرآن برداشت داشته باشیم. همچنین نیست که ببوسیم بذاریمش کنار، فقط جزء جهازیه قرار داده بشه، برای که آب ترس و این چیزا نیست. قرآن کتاب عمله، نه کتاب اینا باشه. خب بارک الله. پس باید بینیم، پس بگیم ظواهر القرآن، ظواهر الکتاب، این حجتون، حجیتش از باب چیه؟ از باب زن خواسته. زن خاص حجتون از این طریقی که شارع برای ما این رو حجت کرده. این یه را، یه موقع نگاه میکنی نه، شارع به نفسه مستقیما نمیاد حجت کنه. پس چی؟ شارع به واسطه میاد حجت میکنه برای من، نه مستقیم، به واسطه شارع میاد برای من. مثل چی؟ اونجایی که بنای عقلا بر اینه، بنای عقلا بر عمل کردن به این ظاهره، شارع رد نمی کنه. حالا یا تقریر میکنه در محضر مبارکش بوده، یا به قول ما عدم و رد، این دوتا اختلاف شیخ منصاری گفته یا اعتمادشون مکاسه که بنا العقلا اما به تقریر که رسمن امضا بکنه که انه خود امام قربونشون بشن بیاد تو بازار معامله کنن، خودشون بیان کنن بابا اگه این نباشه که لما یب قلید با اون یه سیوق و برو جو برو بخر برو جو نفیل یه حرفا رو بذار کنار. حضرت بنا العقلا رو در بازار امضا میکنه، بگه بفرمایید برید کاراتون بازار بگیرید. بنا العقلا قای به تقریره، یا نه قای ممکنه تقریر نباشه، عدم و ردعه. این همیقه از شارع در محضر مبارکشون، در مرعای مبارکشون بوده، چیزی نگفته که آقا این کار نکنید، هیچ منعی نکرده. توجه داری؟ اینم باز بنا العقلا. پس بنا العقلا یکی از راه‌های اثبات زن خاص است، بنابر این که ما بنا العقلا رو حجت بدانیم روی این مطلب. این از باب زن خاص، شارع مقدس با واسطه بر من حجت کرده، یعنی به وسیله بنا العقلا حکم خودش به من رسونده، فرموده فلان آقا، حضرت آیت الله، حضرت فلان آقا، شما بنا العقلا رو میتونی بهش عمل کنی. به این بیانی که من توضیح کردم تقریرا، پس بازم میشه زن خاص. اینم یه مرحله، راه اثبات تکالیف خدا و امتثال تکالیف. اگر از این راه هم نبود، گاهی هم باز شارع، یه موقع میایم شارع میگیم این کار کرد، یه موقع میگیم نه شارع نیست، حکم العقله. حکم العقل کدام؟ از راه حکومت حکم العقل. اگه یادم باشه از باب حکم العقل رو بگیم حجته. مثلا در باب انصداد صحبت کردیم که گاهی که مقدماتی رو میچینیم، در این مقدمات میایم حکم عقل را قاضی قرار میدیم، میگیم العقل و یحکم به این که عمل به زن مطلق کن. نگاه کن، عقل حاکمه که به زن مطلق قاضی. چرا؟ چون دست من از قطع کوتاهه، دست من از زن خاص کوتاهه، این دوتا رو ندارم. حالا که ندارم پس چیکار کنم؟ بلا تکلیفم؟ نه، بلا تکلیف نیستی، باید تکلیف عمل کنی. پس چیکار کنم من؟ عقل حکم میکنه به حکومت العقلیه جواز العمل به مطلق الزن. عقل میگه آقا مطلق الزن، البته کشفی نه. چرا؟ چون بنابر کشف که باز شرعی میشه، بنابر کشف اگه معنا کنی خوبی شرعی میشه، یعنی شعار خودش مربوطه بکن. نه، کشفی رو بذار کنار، بذار روی عنوان عقل. عقل حکم کند که من باید مطلق الزن عمل کنم. پس اینم یک طریق اثباته که از این را میتوانیم یه این مسئله رو به دست بیاریم. خیلی خوب، اینم طریق حکم العقل. اینها همه در زمینه ای بود که اگر بنا باشه به وسیله قطع یا نشد بیاریم زن، زنم زن خاص یا زن مطلق که این آخری بود. اینم دوتا حالت. بیاییم سر حالت سوم. حالت سوم چه بسا جاییست که برای من نه قطعی حاصل می شود و نه زنی حاصل می شه، نه زن خاص نه زن مطلق، هیچ کدوم. پس چی داره آقا شما؟ که متاسفانه فقط من شک دارم، شک دارم که اینجا حکم واقعی چیه، نمیدونم حکم واقعی را در اینجا شک دارم. خب اگه شک داریم، در شک نسبت به حکم واقع، ببین شب و شارع مقدس اینجا زبانی نداره، بیانی نداره، باید بریم سراغ دلیل شرعی. ببینیم شارع در چنین مواردی که شک بکنه انسان نسبت به حکم واقعی چیزی بیان فرمودن یا نه. وقتی میریم سراغ شارع ببینیم ها شارع بیانی داره که چی؟ گاهی شارع میاد شک نسبت به حکم واقعی را موضوع قرار میده برای حکم آخر. میگه هرگاه شک کردی نسبت به این حکم، تکلیف شما به اینه که باید این کار انجام بدی. جعل شک را موضوعاً لحکم آخر، شک را موضوع آخر قرار میدی. گاهی نگاه میکنی میگه آقا شک در حکم واقعی موضوع قرار داده میشه. خب حالا اگر یه جایی که اینجوری هم نبود، حالا تا شک میبین بحث رو بریم، اگر آمد و چینی چیزی هم نداشتیم که شک و چی چاره نداریم، مگر رای احتیاط باید پیش بگیریم دیگه. اگر به هیچ وجهی نداشته باشیم چیزی، قهرا رایی نداریم بجز که عمل به احتیاط کنیم. خب عمل به احتیاط هم که بخوای بکنید، عمل به احتیاط هم باید میریم تو اون باب که چی؟ چه بسا در بعضی جاها عمل به احتیاط میشه کرد، اما خب همه جا نمیشه. گاهی نگاه میکنید عمل به احتیاط چه بسا ممکنه گاهی واجب هم نباشه. چرا؟ به اینکه مستلزم عسر حرجه، قبلا توضیح دادیم خدمتتون. یا گاهی نگاه میکنید احتیاط زیاد بخوام بکنم موجب اختلال نظام میشه. خب اینم مشکله. حالا چه در واجب باشه در انجام، چه در حرام باشه در ترک، عمل به احتیاط هم کار مشکلی است، مگر در جایی که از طرف شارع عمل به احتیاط من اینا شده باشه و الا غیر این باشه که مشکل بنابره. بنابراین خب حالا که قرار شد تا اینجا رسیدیم، پس معلومه در حال شک من یا باید رفت سراغ این که شارع ببینیم چی بر ما گذاشته موضوع رو، و اگر چیزی گیریم و نیامد قهرم بریم سراغ احتیاط. احتیاط هم که این حالاتی که من محضرتون عرض کردم. حالا که رسیدیم سر سخن به اینجا رسید،
ملازمه وجود نداره اگر در جایی در مرحله شک شارع بیانی رو نفرستاده باشه، اگر مورد موردی باشه که عقل در او اظهار نظر بکنه، مثل براعت عقلی. اگر واقعا بیانی از جانب شارع وارد نشده باشه به عقل مراجعه میکنیم. اگر قبح عقاب بلا بیان وجود داشته باشه دیگه نیازی نیست ما سراغ احتیاط بریم و اینها. فلذا میشه یه مرحله عقلم اینجا درست کرد.
خب شما از این جهت از موضوع خارج شدید. متوجه شدی چرا خارج شدی یا نه؟ من برای توضیح بدم نبگاه کنید مسئله ما اگر یادتون باشه در اول عرض کردم که اگر شکی باشد که جعل موضوعا لحکمنا، ببینید جان موضوع این بود دیگه، شما سر نخط دست در جعل، پس ما روش جعلی داریم. نگاه کنید چی میخوام، یه شارع حکمی را شک در اون جعل برای حکم دیگر. حالا که جعل من این مطلب به دست آوردم، حالا خواهم میرم اون حکم چگونه به دست بیاد. اینجا دیگه حکم العقل نمیخواد اون جلو بیاد دیگه، چون بعد جعل جائله.
قهرم مرحله شک عقل هیچ اظهار نظری نداره.
اینجا نه عقل نمیتونه حجت بر من بشه، مجبورم احتیاط کنم برای که امتثال یقینی به دست بیارم. چرا؟ به قول شما اگر اصل مسئله به دست نیاد حق با شماست، ولی اگر من یقین دارم که شارع جعل کرده و اینم شک من رو موضوع قرار داده، در اینجا خب امتثال یقینی میخواد نمیخواد، مثل قاعده اشتغال دیگه، یادتون باشه دیگه، اینه که ما اینجا مجبورم که باید احتیاط کنم. خواهی فرمایش ما درسته، ولی در جایی که این موضوع ما نباشه. این که عرض کردم محضرتون موضوع عوض شد در اینه، نمیخوام بگم اصل مطلبتون بی خدا، اینجا در مورد اینجا. خب حالا که الحمدلله به اینجا رسیدیم، اجازه بدید امروز رو درست هم تمام کنم دیگه، خستتون نکنم. رسیدیم تا جایی که شارع مقدس شک نسبت به حکمی را در واقع جعل موضوعا لحکم آخر. حالا اینجا بررسی کنیم این حکم آخر چه حکم میتونه باشه. و صلی الله علی محمد و آله.